یا یه سیاست حوزه فیلم های مثل جک اسپراو قهرمان فیلم دزدان دریای کارائیب نیست. اینجا شبکه رادیوی گفتگوست این ایران سربلند. میریم شبکه خبر، بخش خبری ایران سربلند، با شما همراه خواهیم بود. برنامه خدمت شما عرض بکنم که ایران سربلند تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیران امور خارجه عمان و آلمان درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای عراقچی ضمن تشریح آخرین مواضع دیدگاه‌ها و ابتکارات دیپلماتیک ایران، همتای آلمانی را در جریان تلاش‌های فعال ایران برای پایان جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد. در ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه کشورمان، آقای عراقچی امروز همچنین با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو و همتای عمانی خود را در جریان آخرین تلاش‌ها و ابتکارهای سیاسی ایران برای پایان تنش آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه قرار داد. طرح شناور بلیت سینماها از چهارشنبه اجرایی می‌شود. با تصویب شورای صنفی نمایش فیلم روزهای بلیت نیم‌بها به دو روز یک شنبه و سه شنبه افزایش یافت. و طرح شناور بلیت سینماها از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. تلاش کن یعنی تلاش و کوشش هایی که به طلا تبدیل شده در قالب کتاب هایی که به تازگی به چاپ رسیده است. مجموعی از نشر شهید کاظمی که به شرح حال و سبک زندگی دانشمندان هسته‌ای از کودکی تا بزرگسالی پرداخته است.
خرد روایت های از کسانی که توانستند با تولید علم برای ما ایرانی ها قدرت بسازند. روایت های از دانشمندان هسته‌ای و علمی کشور برای نوجوانان.
چند سالی بود که رهبر شهیدمون توی دیدارهایی که با دانش آموزان داشتن چند تا کلید واژه رو مدام تکرار میکردن. کلید واژه هایی مثل خودباوری، اعتماد به نفس، جهاد علمی. یکی از کارهایی که مصداقی میتونه این مطالباتی که حضرت آقا دارن رو خروجی خوبی در خبالش داشته باشیم، روایت زندگی شهدای علمی هست.
سردسته سمپوزوف ها روایت های از زندگی شهید فخری زاده، بمب انرژی، روایت های از زندگی شهید علی محمدی، آخش بی آخش، روایت های از زندگی شهید احمدی روشن، سکتور سعید، روایت های از زندگی شهید کاظمی آشتیانی، جهشی، روایت های از زندگی شهید رضایی نژاد، پازل اتمی، روایت های از زندگی شهید مجید شهریاری.
شهید در اوج فقر و نداشتن امکانات خیلی دنبال این بوده که به مثلا علم و به اینها پیگیر علم بوده و دنبال درس و دانش بوده.
تکه کلام محسن همین بود. تجربه کردن چیزهای جدید اصلا کار زشتی نیست. آدم باید تجربه کند تا بفهمد و چیزهای جدید کشف کند.
اسم کتاب تلاش کن انتخاب شده. روایت آدم هایی که دست به هر چی می زدن مثل طلا با ارزش می شده. و البته با شنیدن عبارت تلاش کن یادت میاد که کار و تلاش سرفصل زندگی دانشمندانی بوده که هم در اخلاق کم نظیر بودند و هم در کوشش های علمی. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر ساعت 8.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه به وقت ایران. با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت در 65مین روز از جنگ تحمیلی سوم، از آنتن شبکه خبر این سعادت رو داریم که مهمان شما باشیم. امروز و امشب همراه من در استودیو جناب حجت الاسلام وحید اخوت.
خیلی ممنونم.
مسئول میز خلیج فارس اندیشکده مرساد، جناب آقای نیما اکبرخانی کارشناس مثلا نظامی و جناب آقای وحید خضابه. امشب ما دو تا وحید توی برنامه داریم. عرض سلام خدمت همین بزرگوارم.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دوستان و مردم ایران که در از خانه هاشون ما رو تماشا میکنن سلام عرض میکنم. با یک روز تاخیر روز معلم رو خدمت همه معلم های ایرانی و معلم شهیدی که در نهمین روز اسفند ما رو تنها گذاشت به همه به روح همشون تبریک میگم.
آنیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما حضرت آقای اخوت، همینطور شما آقا سید و همینطور شما آقا وحید، همینطور همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، بعد برای همه ملت ایران که انشالله بتونیم این روزهای جنگی رو با موفقیت پشت سر بزنیم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای اکبرخانی، همه بینندگان عزیز، در خدمت هستم.
ما امشب حالا تو بخش اول که بنا داریم با حضور آقای اخوت در مورد امارات مشخصا بیشتر صحبت بکنیم، کشوری که در همسایگی جنوبی خلیج فارس نقش بسیار مهمی رو در اتفاقاتی که در این ماه‌ها شاهدش هستیم داره، لکن حتما همین شما اخبار مربوط به طرح پیشنهادی ایران برای پایان جنگ رو شنیدید. ما بنا داریم انشاءالله در برنامه امشب به این موضوع بپردازیم، طرح 14 بندی پیشنهادی که در برخی از رسانه‌های منطقه نمودش صحبت شد. مشخصاً شبکه الجزیره گزارش‌های رموز بعد از ظهر از این طرح منتشر کرد. من امیدوار هستم بتونم توی بخش دوم برنامه، یعنی بخش بعد از خبر ساعت 8، ارتباطی رو با مسئولین هم داشته باشیم، ارتباط تلفنی داشته باشیم که در اون صورت خب مستقیماً با حضور مسئولین صحبت خواهیم کرد. در غیر اون صورت انشاءالله تفصیلاً بهش خواهیم پرداخت، اونقدری که ما در سردبیری برنامه وقت ایران اطلاع کسب کردیم. اما همینقدر بگم که آنچه که در مورد طرح مباحث ناظر به هسته‌ای، ناظر به پرونده هسته‌ای ما در این پیشنهاد ایران مطرح شده، آنقدری که ما اطلاع کسب کردیم صحت و سقم نداره، اونطوری که حداقل داره در بخش از اخبار میاد. جزئیاتش ان شاءالله به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد ان شاءالله. خب بریم سراغ بحث امارات. یه سوال خیلی جدی مطرحه. توی این 39 روز درگیری نظامی که ما داشتیم، ما یه تمرکز جدی در زدن منافع و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه داشتیم، به شکل خاص خیلی محکم امارات رو زدیم. امارات منظور پایگاه‌های آمریکایی در امارات و منافع آمریکایی‌ها در امارات. چرا امارات رو اینقدر محکم؟
خب این سوالیه که خیلی ها توی دنیا مطرح کردن و خیلی در موردش بحث و گفتگو زیاد شد. من اگه بخوام یه خلاصه خیلی عملیاتی خدمتتون ارائه بکنم، بعد بگم که سه تا دلیل رو میشه به عنوان دلایل اینکه امارات به طور ویژه در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع مورد هدف ما قرار گرفت. البته شما به درستی بیان کردید که منظور پایگاه‌ها و منافع آمریکا در امارات بود، ولی سه تا دلیل رو میتونم برای این زمینه من بر بشمرم. دلیل اولش سابقه اعمال خصمانه ای که امارات علیه ایران در سالهای اخیر انجام داده بود. اگر بخوام به یک مورد خیلی ویژه و روشن اشاره کنم، بعد برگردیم به دوره اول ترامپ، وقتی که ترامپ با سیاست فشار حداکثری میخواست اقتصاد ایران رو تحت فشار بذاره و برای اخراج ایران از بازار نفت و رسیدن به این خواسته که ایران نتونه نفتش رو بفروشه و به تبع اون تحت فشار اقتصادی حاضر به دادن امتیازات فرابرجام می بشه، این امارات و عربستان بودن که این خواسته آمریکا رو برایش زمینه سازی کردن و مشارکت گسترده‌ای در تحریم نفت ایران داشتن، به این شکل که جای خالی ایران رو در بازار پر بکنن. خب این اولین عمل خصمانه‌ای بود که از طرف امارات نسبت به ایران انجام شد، که خب پس از اون هم بود که آرامکو در ابریق و خورایس مورد هدف قرار گرفت و چند نفتکش اماراتی هم در ساحل فجیره به همین شکل مورد آسیب قرار گرفت.
امارات مشخصا آیه اخوت از کی با ایران دچار زاویه شد؟ یعنی از اول مثلا اماراتی ها با سیاست ایران دچار مشکل بودن، یا یعنی ما یه نقطه رو در تاریخ میتونیم اشاره بکنیم که نقطه افتراق و تعیین نقطه عطفی در سیاست امارات نسبت به ایران بوده؟
ببینید خب وقتی ما به سابقه امارات نگاه میکنیم، امارات یک کشور آرام و درونگراست که سعی میکنه با عملهای میانجیگرانه و در واقع روابط دوستانه با کشورهای اطراف خودش، در واقع روابط همسایگیش رو شکل بده. ولی بعد از سال 2011 و خیزش‌های عربی که صورت گرفت، ما یک رفتار متفاوتی از امارات در سطح منطقه و جهان شاهد هستیم. از اون تاریخ به بعد می‌بینیم که رفتار امارات رو میشه در دشمنی با دو محور صورت بندی کرد: یک، دشمنی با ایران، و دو، دشمنی با اخوان. با بر اومدن تیم محمد،
یعنی حرکت اخوان المسلمینی که ریشه در دنیای
بله که یک حرکت جهانی در اهل سنت هستش، این دوتا محور، محورهای اصلی در واقع سیاست خارجی و امنیت ملی امارات بعد از سال 2011. و این دقیقا از زمانیه که تیم امنیتی سیاسی محمد بن زاید میتونه در امارات متحده عربی مسلط بشه. و میشه ریشه های این رو توی بحران مالی سال 2008 دونست. خب بحران مالی سال 2008 یه بحران جهانی بود که بسیاری از اقتصادها رو تحت تاثیر خودش قرار داد. یکی از مهمترین اقتصادهایی که داشت کم کم بزرگ میشد و میخواست جایگاهی در جهان پیدا کنه، خب اقتصاد دبی بود. دبی در این سال در واقع از بحران جهانی بسیار ضرر کرد و خیلی از پروژه‌های بلند پروازانه‌ای که داشت به مشکل خورد. و این ابوظبی بود که با دادن یک وام 20 میلیارد دلاری در واقع از باقی امارات‌ها این امتیاز رو گرفت که بر امنیت و سیاست بین‌الملل در امارات مسلط بشه. و از اون به بعد بود که ما دیگه با یک در واقع سیاست متشکل از 7 امارات در امارات روبرو نیستیم. و این در واقع دست ابوظبیه که داره سیاست‌ها و جهتگیری‌های امارات رو تعیین می‌کنه.
اگه بشه دوستان نقشه رو بزنن، شما الان دارید در مورد امارات‌های متعدد در کشور امارات متحده عربی سخن میگید، این یه خورده بر بینندگان روشن کنید دقیقاً این کشور نظر ساختار حاکمیت چطوریه. چون الان شما دارید یه بخشی رو میگید که به یک بخش دیگری کمک کرد، یعنی میگید ابوظبی آمد و به دبی کمک کرد، در حالی که ابوظبی و دبی تو ذهن شاید خیلی از بینندگان ما مثلا اصفهان و تهران باشه. آیا اینطوریه یا فرق میکنه؟ چون ما نقشه رو داریم اینجا.
این اشتباهیه که شاید خیلی ها توی در واقع تفسیر روابط داخلی امارات دچارش بشن. ببینید در واقع امارات از 7 امیرنشین تشکیل شده که هر کدوم از این امیرنشین ها مستقل از یک دیگر هستند. و وقتی من میگم که مثلا ابوظبی به دبی وام داده، عین وام یک کشور خارجی به یک کشور خارجی دیگه محسوب میشه. این 7 امارات وقتی که انگلیس داشت دیگه از منطقه میرفت به واسطه،
یعنی در واقع این کلش میشه کشور امارات، این میشه یک امارات، این یک امارات
ابوظبیه،
این امارات ابوظبیه،
دبی سبز شارجه است، بالا رسول خیمه، ام القوین، عجمان و
همین
بعد
این 7 امارات با همدیگه یک اتحاد تشکیل دادن. انگلیس میخواست این اتحاد رو گسترده‌تر بکنه، میخواست قطر، بحرین، کویت رو هم وارد این اتحاد بکنه، ولی اون کشورها وارد این اتحاد نشدن. همونطور که رأس مسندم، یعنی در واقع طرف جنوبی در واقع تنگه هرمز هم وارد این در واقع اتحاد نشد و خودش رو وارد عمان کرد که باعث شده که دو طرف تنگه هرمز ایرانی و عمانی باشه. اما نکته مهم اینه که در واقع امارات متحده عربی در خارج از تنگه هرمز هم بندر داره، که یعنی در واقع بندری که شما ببینید که خط حبشان فجیره در واقع نفت، بله نفت ابوظبی رو به در واقع دریای عمان میره. اما هر کدوم از این 7 ویژگی‌هایی دارن که اونها رو دچار تضادهای درونی از ابتدا کرده. در واقع اون قسمت قرمز رنگ که امارت ابوظبی باشه، بزرگترین امارت، تقریبا پرجمعیت ترین و متشکل و پایه‌گذاری شده روی یک اقتصاد هیدروکربنیه، یعنی با فروش نفت و گاز ثروت خودش رو به دست میاره و بودجه‌های خودش رو تامین میکنه. در صورتی که در واقع امارت بزرگ دوم که دبی باشه، در واقع منبع هیدروکربنی خاصی نداره و مبتنی بر تجارت و تولید و در واقع گردشگری و حمل و نقل و اینا میاد و اون بودجه خودش رو تامین میکنه. و امارات های دیگه که حالا کوچیکترن تأثیر کمتری هم دارن، ولی این دوتا امارات از اول از همه مهمتر و بزرگتر بودن، به یه جورایی برادرهای بزرگتر حساب میشدن. حالا بحران مالی 2008 باعث چی شد؟ باعث این شد که دبی تضعیف بشه و عملا اقتصاد هیدروکربونی ابوظبی بتونه کل امارات رو در قدرت خودش بگیره.
خب این شد اون جایی که در واقع کنشگر اصلی شد ابوظبی
و محمد بن زاید،
مشخصا شخص محمد بن زاید
که اون موقع در واقع ولیعهد بود و از چند سال پیش به عنوان دیگه امیر ابوظبی.
دو تا دشمن اصلی داشت گفتید، جریان حرکت اخوان یا جریان اخوان المسلمین با همه شقوقش در کشورهای عربی یه طرف بود، یه طرفش هم ایران بود.
ایران بود.
چرا با ایران چه مشکلی داشت؟ حالا اون بالاخره شاید بالاخره اخوان رو یه جور خطر میدید برای اینکه بخواد توی جریان یک خیزش مردمی حکومتی رو بگیره، نمیدونم حالا به هر طریقی.
ببینید هر کدوم از این دشمنی ها ریشه های گسترده و طولانی داره. چرا با ایران در واقع از طرف ایران احساس تهدید و خطر میکرد؟ به خاطر بزرگی و قدرت ایران. یعنی این همسایه جنوبی ما همیشه حس میکرد که شاید ایران یه روزی بیاد و اون رو در واقع مورد تهدید قرار بده، و از طرف جریان اخوان المسلمین هم این تهدید رو احساس میکرد که این جریان فکری که خب ریشه های گسترده و طولانی در اهل سنت داره بیاد و پادشاهی های جنوب خلیج فارس رو تهدید بکنه و بخواد دموکراسی در این کشورها برقرار بکنه و از این جهت ازش احساس تهدید میکنه.
خب تا 2018 که ترامپ روی کار میاد، کمپین فشار حداکثری علیه ایران رو مطرح میکنه، برجام رو پاره میکنه، اون وقته که یه زاران یه شیفت جدیتری رو امارات انجام میده.
آره دیگه، اینجا امارات عربستان عملا میان پای کار پروژه ترامپ و شروع میکنن در بالاترین سطح با ترامپ همکاری کردن و این حد همسایگی که ما توی منطقه داشتیم رو زیر پا میگذارن، چون هیچ همسایه‌ای حق نداره علیه همسایه خودش با یک قدرت جهانی، با یک قدرت خارج منطقه اینگونه همکاری بکنه، علل خصوص توی بازار نفت که همیشه از یک نظم در واقع خاصی که تحت اوپک یا اوپک پلاس حاکم بوده بهره این برده، و اینکه شما بخوای یکی از کشورهای صادرکننده این نفت رو به واسطه سیاست‌های در واقع تحریم از این بازار خارج بکنید، این یه دشمنی خیلی آشکاره.
خب یه گام بعدیش هم میشه 2020 ماجرای عادی سازی روابط.
بله.
دیگه نگاش تو نکنم مثلا اونجا دیگه باید دیگه نقطه در واقع آخرین میخ به تابوت این روابط عادی بین ایران و امارات، و البته عادی شدن روابط بین امارات و اسرائیل در نظر گرفت.
دقیقاً همینطوره. ما شاید دومین عاملیو که توی چرا امارات در اولویت مورد هدف قرار گرفتن توسط ایران قرار گرفت رو همین میتونیم بیان بکنیم. همکاری‌های گسترده‌ای که امارات با رژیم صهیونیستی و آمریکا در طول سالیان اخیر داشته، و به یه نحوی من اینجوری شاید بتونم بهتر براتون تصویر بکنم، امارات خودش رو از پروژه منطقه کشیده بیرون و خودش رو تو پروژه آمریکا و رژیم صهیونیستی جانمایی کرده و یه جورایی همه تخم مرغ‌های خودش رو توی اون سبد چیده و در واقع تمام دارایی‌ها و تمام توانمندی‌هاش رو در سال‌های اخیر در اختیار این پروژه در واقع مشترک قرار داده و این باعث شده که در سطح خیلی بالاتری از کشورهای دیگه همسایه جنوبی ما علیه ما در واقع
این روشن‌تر بگی دقیقاً مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا پروژه امارات تو منطقه چی بود که تو گفت من خودم می‌خوام بکشم بالاتر؟
ببین اول هر چیز امارات می‌خواست جایگاه ویژه‌ای توی شبه جزیره عربی پیدا کنه.
شبه جزیره عربی در واقع میشه مجموعه‌ای از کشورهای عربستان، حالا مجموعه‌ای که زیرش یمن میشه، اینورم عمان بله. میشه و کل این تیکه‌ای که شبه جزیره هستش از بالا فقط بس میشه بدون.
میخواست در اینجا در واقع ترانزیت و تجارت این منطقه رو برای خودش بکنه، ولی نه اینکه صرفا یک قدرت اقتصادی باشه، بلکه میخواست همزمان هم ونیز باشه هم اسپارت باشه. یعنی ونیز باشه به معنی اینکه مرکز تجاری مالی و در واقع اقتصادی منطقه باشه، و هم اسپارت باشه، یعنی با اینکه به لحاظ سرزمینی خیلی کوچکه بتونه در یک دایره گسترده ای اعمال قدرت بکنه و امنیت اونها رو به دست بگیره. برای همین بود که رفت و شروع کرد با نفوذ امنیتی و نظامی توی کشورهای حاشیه دریای سرخ و یمن، در واقع یک نوع تسلط امنیتی نظامی روی راه‌های تجاری برای خودش درست بکنه.
چون بحث عادی سازی بالاخره جسته و گریخته کم و زیاد، حالا آوریدم بهتر میدونه، در مورد خیلی کشورها مطرح بود. خود مقامات عربستان دیدارهای متعدد غیر رسمی، حتی همین قطر اگه اشتباه نکنم اولین حتی
پیش از همه اینها پیش از همه اقتصادی برقرار
اقتصادی داشت، اما اون کشوری که در واقع میره و این به اصطلاح این پرده رو میدره، این پرده حیا رو میدره، امارات دیگه. امارات مگر بحرین ما، خب بحرین خب خیلی تعیین کننده ظاهرا نیست، اما امارات تعیین کننده است تو منطقه.
بله، یعنی در واقع امارات یک مسیر رو شروع کرد و باقی رو به خودش کشوند. یعنی شما میبینید که توی 2020 علاوه بر امارات، بحرین، مراکش و سودان هم میان عادی سازی میکنن. وقتی پرونده عادی سازی اینا رو در واقع بررسی میکنید میبینید که تن همشون به امارات میرسه و این اماراته که داره رژیم صهیونیستی رو در جهان اسلام عادی سازی میکنه، برای اینکه میخواد توی واشنگتن از خودش چهره یک همکار بی‌پروا و عملیاتی نشون بده، همکاری که اگر آمریکایی‌ها خواستن توی منطقه سراغ کسی بیان اول سراغ اون برن، چون نه در واقع ضعف دیگر کشورها رو داره و نه محظورات عملیاتی عربستان رو داره. خب بالاخره عربستان توی سالهای اخیر به هر دلیل نرفت و وارد این پروژه عادی سازی به طور کامل نشد، ولی امارات با این تحور و جاه طلبی خواست نشون بده که اگر دنبال کسی برای پروژهاتون توی منطقه میگردید میتونید رو من حساب کنید.
چیزی هم عایده شد، آیا در واقع امریکایی ها و اسرائیلی ها سهم جدی رو به اماراتی ها دادن برای این که برای این حالا این اقدام قدمی که امریکا امارات برداشت؟ در واقع
سهمی که امارات با این جاه طلبی برای خودش طلب میکرد جای گرفتن در پروژه های جهانی غرب بود، یعنی کوریدورهایی که توی منطقه توسط آمریکا برنامه ریزی و هدایت میشد یک پایه اصلیش بعد از اون امارات بود. یعنی شما اگر پروژه های مختلفی که چه توسط دولت های دموکرات و چه توسط دولت های جمهوری خواه توی منطقه پیگیری شده رو ببینید، هم توی ITU2 که زمان بایدن پیگیری میشد و هم آیمک، که اینا جفتشون کوریدورهایی هستن که در نهایت میخوان سه جا رو به هم متصل بکنن: هند، خاورمیانه و اروپا.
خب ITU2 اگه اشتباه نکنم در واقع میشه ایندیا، اسرائیل، UAE، USA.
USA بله.
در واقع که در واقع هند رو که در اینجا هست امارات به اسرائیل بخواد بس بکنه.
بله دقیقاً همینطوره. زیر در واقع نظم امنیتی آمریکایی که میخواد اینها رو به اروپا بس کنه.
و
آیمک هم اصلاً در واقع کوریدور بین هند، خاورمیانه و اروپا هستش که در جفت این پروژه ها در واقع امارات تونست یه نقش ویژه‌ای رو دریافت بکنه و خودش رو از پرونده های منطقه‌ای به پرونده های جهانی ارتقا بده. چون یه چیزی خودمونی میخوام بگم، اگر امارات میخواست توی قفس و حصار شبه جزیره بمونه همیشه بازیگر دوم میموند،
اول عربستان بود.
بله، و با این جاه طلبی ها و با این قمارهایی که تمام دارایی های خودش رو سر یک در واقع پروژه های خیلی خطرناک در واقع به حراج گذاشت، میخواست که یک بار برای همیشه خودش رو از این سطح منطقه فراتر ببره و بتونه توی کلاس جهانی برای خودش جایی بگیره.
خب این شد دو تا عامل اگه اشتباه نکنم. شما میگید چرا ما امارات سازی، میگید دشمنی امارات بودی که همراهی جدی امارات با پرونده های امنیتی و فراتر از منطقه امریکایی ها و اسرائیلی ها، و
سومین نکته که به نظر من مهمترین نکته هم میتونه باشه این بود که ما اگر به راهبرد در واقع فرماندهان نظامی ایران در هدایت این جنگ و در هدایت آتش دقیق نگاه بکنیم، میتونیم رد پای یک راهبردی رو ببینیم و اون هم در واقع تحت محاسبه آوردن تنش به واسطه اعمال فشار بر اقتصاد جهانی. یعنی ایران میخواست فشار جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل رو به طور حداکثری به اقتصاد جهانی منتقل بکنه تا همه صداشون در بیاد که آقا این چه جنگ بیدلیلی بود که شما آغاز کردید و تحت این فشار جهانی که هم توی آمریکا، هم توی اسرائیل، هم توی اروپا و هم هر جای دیگه توی جهان داره احساس میشه، این در واقع تهدید امنیتی رو بتونه است خودش برطرف بکنه. حالا یکی از بهترین جاهایی که میتونست این فشار جنگ رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه کجا بود؟ امارات بود، به خاطر اینکه دفتر مرکزی بسیاری از شرکت‌های در واقع بین‌المللی توی امارات بسیاری از سرمایه‌گذاری های زیرساختی توی هوش مصنوعی، توی زیرساخت های آی‌تی و آی‌سی‌تی و همینطور توی رمز ارزها توی امارات انجام شده، بزرگترین هاب تجاری و کالایی منطقه است و بسیاری از زنجیره های تأمین یک سرش توی اماراته و با تحت حمله قرار گرفتن امارات، تحت فشار قرار گرفتن امارات، درد این جنگ در همه جای دنیا بیش از هر جای دیگه قابل احساس بود. مثلا شما اگه به کویت حمله بکنید، کویت رو هم با خاک یکسان بکنید، نهایتاً داره نفتش از بازار نفت حذف میشه. توی باقی محصولات، توی باقی بازارها، توی باقی عرصه ها دیگه اثرش دیده نمیشه. ولی این اماراتی که با یک اقتصاد متنوع تر و با یک جایگاه ویژه در اقتصاد جهانی میتونه به بهترین شکل این فشار رو به اقتصاد جهانی منتقل کنه.
من فکر می‌کنم که کویت هم اگر مثال داریم می‌زنیم، در واقع تمام پایگاه آمریکا رو در کویت از بین ببریم.
بله
خب
بله.
یه بحثی هم شما اشاره کردید، خیلی گزارا رد شدید، شاید حالا فرصت نشه بپردازیم، این که در واقع رقیب جدی منطقی امارات عربستانه، در واقع چون اون اول بود و امارات می‌خواست که جای اون رو بگیره و خود این دیگه بالاخره یه در واقع بحث رقابتی رو مطرح می‌کنه. اما من از این می‌گذرم، با توجه به وقتی که کمه، من می‌خوام به این بپردازم که همین اینه که شما دارید توصیف می‌کنه، یعنی 2011 2018 کمپین فشار حداکثری، 2020 عادی سازی روابط امارات با اسرائیل، و بعد 2020 که این شیب داره سرعت پیدا میکنه، چرا ایران انقدر اقتصادش رو و روابطش رو با امارات گره زده بود؟ یعنی سوال جدی مطرح میشه که خب منافع اقتصادی خود ایران به امارات گره خورده بود تو این وضعیت.
ببینید، برای در واقع پاسخ به سوال شما، ما باید یه مقدار بریم عقب‌تر. ما این انتخاب رو امروز نکردیم که بخوایم با تحلیل در واقع پیشران‌ها و عواملی که امروز می‌بینیم اون رو تحلیل بکنیم. اگر برگردیم به عقب‌تر، ما به در واقع زمانی می‌رسیم که ایران داره کم کم با تحریم‌ها از اقتصاد جهانی منزوی میشه و ایرانی‌ها هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی دنبال یه جایی می‌گردن که بتونن یه مقدار آزادانه‌تر و یه مقدار راحت‌تر کارهای اقتصادی خودشون رو پیش ببرن. خب توی اون تاریخ کجا می‌رفتن؟ ما عملاً توی منطقه خودمون، جایی که به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ زیرساختی و به لحاظ مالی هم حجم بزرگی داشته باشه و هم امکانات گسترده‌ای داشته باشه و روی در واقع موارد زیرساختیش سرمایه گذاری کرده باشه، جز امارات جای دیگه ای نداشتیم. کمه که فقط ما این کار رو نکردیم، بقیه کشورهای منطقه هم به سمت همین در واقع گزینه اومدن. اما این تا کجا توجیه داشت؟ تا جایی توجیه داشت که روابط ما دوستانه و گرم و صمیمی باقی مونده بود. بعد از اینکه ما نشانه های در واقع روابط خصمانه را از سمت امارات دیدیم، دیگه نباید میرفتیم به سمت اینکه از این روابط خصمانه تعبیرهای دوستانه انجام بدیم. و شاید دیگه از سال 2018-19 به بعد که توی کمپین فشار حداکثری هم در اخراج ایران از بازار نفت امارات همراهی کرد و همین که شبکه صرافی‌های ما رو در واقع تحت فشار قرار داد و بعضی از اون پیکایی که شما توی بازار دلار اون سالها می‌دیدید کاملا تحت تاثیر این بود که می‌گفتن درهم یا دلاری که از سمت امارات میاد تحت فشار قرار گرفته، فلذا ما دیگه از اونجا بعد به سمت متنوع سازی می‌رفتیم تا دست خودمون رو از زیر ساطور هر کشوری که در همسایگی ما میخواد علیه ما در واقع فشار ایجاد بکنه در بیاریم.
خیلی یک دو دقیقه هم خیلی کوتاه بتونید اشاره کنید. یه بحثی هم شما داشتید مبدی منه که امارات دیگه اساسا خودش رو حتی از اون هویت اسلامی خودش هم داره جدا میکنه و داره بیرون میکشه و داره تلاش میکنه توی لیگ دیگه کاملا متفاوت بازی بکنه. این رو هم اگه خیلی کوتاه باز بکنید ممنون میشم.
ببینید ناخن، شما وقتی که کشور امارات رو از مثلا سال 1971 که به وجود اومده مورد مطالعه و بررسی قرار میدید، مدت زیادی اون رو یکی از اعضای میانه روی در واقع شورای همکاری خلیج فارس میبینید. اما دیگه میگم از اون سالهای 2011-2012 میبینید که اصلا دیگه نحوه گفتگوها، نحوه رتوریک سیاسی این کشور کم کم داره تغییر میکنه و داره به میزان زیادی خودش رو از دامنه اسلامی و عربی حتی جدا میکنه. مثلا وقتی که امارات رفت و با رژیم صهیونیستی عادی سازی کرد، آیا فکر میکنید مردم خودش از این خوشحال بودن؟ نه، مردم امارات هم به عنوان بخشی از این امت عربی و اسلامی از این که چنین خیانتی به آرمان فلسطین بشه، از این که چنین خیانتی به همزبانهای خودش بشه بسیار ناراحت بودن. ولی امارات خیلی، یعنی در واقع سیاستمداران اماراتی خیلی سمج این موضوع رو جلو بردن و انگار که دیگه میخواستن خودشون رو، سرنوشت خودشون رو از سرنوشت منطقه جدا بکنن.
الان کماکان هم همینه، میخوام میگم موضوع امارات کماکان هم همین هستش. با
یعنی تو بعضی وقت خیلی کمان که از اوپک پلاس خارج شد، کمان که از سازمان همکاری های اسلامی، لیگ عرب و همه اینا داره خارج میشه
و همه اینا خودش یه رقابت با عربستان تقویت میکنه تو همین.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای وحید خوبت، مسئول میز خلیج فارس اندیشکده مرساد. خیلی ممنون همراه برنامه وقتی ایران بودید. خب با هم بریم یه بخش خبری رو ببینیم، برمیگردیم ما دوباره در خدمتتون هستیم با برنامه به وقت ایران.